رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
فرانسه اعلام کرد اعضای 5 به علاوه 1 بر سر بروز شدن پیشنهاد هسته‌ای به تهران اختلاف نظر ندارند. شماره کشته شدگان حملات روز جمعه در پاکستان به 70 تن رسید و القاعده در عراق تهدید کرد حملات بیشتری در راه است. 9 بامداد در تهران، 6:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو خبر رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد در میان اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر سر بروز شدن پیشنهاد هسته‌ای به ایران اختلاف نظری وجود ندارد. روز پنجشنبه روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داده بود فرانسه و بریتانیا با پیشنهاد هسته‌ای جدیدی که آمریکا تهیه کرده مخالفند. در گزارش این روزنامه آمده بود از جمله تغییرات این پیشنهاد اضافه شدن بندی است که بر اساس آن ایران باید 2000 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده را به روسیه بفرستد تا سوخت نیروگاه بوشهر از سوی قدرت‌های جهان تأمین شود. لومون نوشته بود فرانسه و بریتانیا با این استدلال که این کار به غنی‌سازی اورانیوم در ایران مشروعیت می‌بخشد با این بخش از پیشنهاد مخالفند. هنوز مقام‌های آمریکایی یا اروپایی این موضوع را رد یا تایید نکردند. شماره کشته شدگان بمبگذاری انتحاری در مسجدی در پیشاور به 67 تن رسید. این بمبگذاری در مسجدی رخ داد که عموماً محل رفت و آمد رؤسای قبایل مخالف طالبان بوده است. چند ساعت پس از این انفجار مسجدی دیگر نیز با انفجار یک نارنجک آسیب دید که 3 کشته در پی داشت. دومین مسجد نیز به حضور دائمی مخالفان طالبان شهرت داشت. در عراق در فاصله کوتاهی پس از حملات مرگبار تازه در بغداد، گروه وابسته به القاعده در عراق با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد روزهای خونبار بیشتری در پیش رو خواهد بود. گروه کشور اسلامی عراق در بیانیه‌ای که در وبسایت‌های اسلامگرایان تندرو منتشر شده، آنچه بازگشت پروژه صفویان خوانده را علت فعالیت دوباره شبه نظامیان سنتی خوانده است. صفویان عبارتی است که سنی‌های تندرو برای توصیف سیاستمداران شیعه از آن استفاده می‌کنند. در سری حملات تازه به شیعیان و مسیحیان عراقی در هفته گذشته بیش از 100 نفر کشته شده‌اند. و هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول روز جمعه تصویب کرد که از این پس اهمیت رأی قدرت‌های اقتصادی نوظهور در این سازمان افزایش یابد و چین به سومین قدرت تصمیم گیرنده این صندوق بدل شود. دومینیک اشتراسکان رئیس صندوق بین‌المللی پول در یک کنفرانس خبری این تغییرات را ناشی از یک توافق تاریخی خواند که در سراسر عمر 65 ساله این صندوق سابقه نداشته است.
به رادیو فردا گوش میکنید
و اینک میرسیم به پخش پیک فرهنگ، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما، این بار با سرگذشت توراندخت ایران دوست، اولین باغچوان، پیش قراول آواز گروهی در ایران و از بنیانگذاران اپرا در همین آب و خاک که روز یکشنبه 9 آبان در استانبول درگذشت. در گفتگو با سمینه باغچوان، هدیک باغدانیان و آریانا برکشلی و با پیشنهاد آرش صبحانی، خواننده گروه کیوسک برای بهبود وضعیت هنر در ایران، در حاشیه کنفرانس فرهنگ آزادی مدنی در دانشگاه مریلند آمریکا.
Oh.
آوازخوانانی که از نوروز می‌خواند دست پرورده اولین باغچه‌بان است، مؤسس کر در موسیقی ایران، که روز یکشنبه 9 آبان در استانبول درگذشت. زاده شهر مرسین ترکیه بود در سال 1307 از پدری ترک و مادری فرانسوی. در کنسرواتوار آنکارا بود که با سمین باغچه‌بان آهنگساز ایرانی و پسر جبار باغچه‌بان بنیانگذار اولین مدرسه ناشنوایان ایران آشنا شد و با او شریک زندگی شد و به ایران آمد و بعد از پایه‌گذاران اپرای ایران و تالار رودکی شد و اولین گروه‌خوانی در هنرستان عالی موسیقی. شاید از همین روزمانی گفت در میهنش ترکیه زاده شد و رشد کرد، اما در ایران میوه داد و به بار نشست و هر دو را میهن خود میداند. پرورش خوانندگانی مثل پری سمر، پری زنگنه، سودابه صفائیه و در میان مردان حسین سرشار، محمد نوری و عنایت رضایی از جمله نتایج عمر 82 ساله اولین باغچه‌بان است. سمینه باغچه‌بان خواهر سمین همسر اولین است که اکنون در کالیفرنیا سوگوار درگذشته اوست.
حقیقت اینه که من دلم میخواد برم و اولین برخوردم و با اون، من از امریکا رفته بودم، به اولین آمده بود و با سمین توی زیرزمین مدرسه ناشنوایان پدرم در خیابان آرسته زندگی میکردن و مدرسه طبقه دوم بود و طبقه بالا هم پدر مادرم زندگی میکردن. من یک دختری دیدم زیبا، پر از انرژی، خوشحال، وارسته. ابدا این من در تمام این سالهای زندگی کردیم با اولین، من کوچکترین نشانی از این که اولین به مادیات توجه داشته باشه ندیدم. بسیار سخاوتمند بود. یکی از خیشان ما میخواست خونه بسازه، پول کم داشت، اولین و سمی پول نداشتن، ولی اولین هر چی داشتن دادن به اونا که اونا صاحب خونه بشن. اولین خیلی نیرومند بود، با وجودی که جسمن نمیشه گفت که زن خیلی قوی بود، ولی روحن بسیار بسیار نیرومند بود، بسیار اندیشمند بود، تحصیل کرده بود، زبان پارسی رو به سرعت یاد گرفت، معلم بود و به همین خاطر خیلی پدرم دوستش میداشت. به طور کلی بین اولین و خانواده باغچه‌بان، یعنی سمین، پدرم، مادرم، پروانه و من، یک هماهنگی بود و من فکر میکنم که اولین خوشحال بود از اینکه با ما هست، برای اینکه هیچ نوع تفاوت فکری و اینطور چیزا رو نداشتیم. اولین عزیزم عشق بزرگی به ایران داشت، به ایران و به عنوان وطن دوم خودش پذیرفته بود و صمیمانه برای اعتلاء موسیقی و فرهنگ ایران کوشش کرد.
خانم سمینه باغچه‌بان، خانم اولین باغچه‌بان رو به خاطر فعالیت‌هاشون در زمینه اپرا و کور البته می‌شناسن، ولی چه فعالیت‌های دیگه‌ای کردن که تأثیر درازمدت در فرهنگ و جامعه ایران داره؟
کارهای اولین فراموش شدنی نیست. البته من همیشه گفتم که مثلا کار من چون با ناشنوایان بود آسون‌تر مورد توجه مقامات بود و مردمم خیلی چیز بودن بعد از انقلابم به همچنین، ولی چون کار اولین با موسیقی بود و بدون برو برگرد فرح پهلوی علاقمند بود که موسیقی در ایران به طور واقعی و حقیقی و بنیادی درست بشه، اولین از این موقعیت استفاده کرد. برای این که برای انجام کارها مهم نیست که، یعنی شما باید از نیرویی که در قدرت استفاده کنید. اولین برای خودش هیچی نخواسته. اولین عزیز من که در گذشته، من فکر میکنم تمام لباساشو و کفشاشو و زیرپوششو همه رو توی چمدون میشه خلاصه کرد. یک چنین زن وارسته‌ای بود. بنابراین هر چی که کرده به خاطر ایران کرده و به خاطر این معلم بود، پر از مهر و عشق. این بچه های اصلاح پرورشگاهی رو هیچ کم از بچه های خودش دوست نداشت و اولین یک کار بنیادی کرد و این فراموش شدنی نیست و اثرش هم رفتنی نیست. الان شاگردان اولین همه در سطوح بالای موسیقی، چه در ایران چه در برونمرز، پیشرو هستم. اولین یک مدیر درجه یک بود، یک سازمانده درجه یک بود با کفایت و خلاقیت ویژه، انسان با علاقه وفادار، پشت برادرم، با برادرم. الانم پسراش کابه و فرهنگ دنبال اینا رو میگیرم و من واقعا امیدوارم پس از رفتن اولین، کابه و فرهنگ عزیزم دنبال کار پدر و مادرشون رو بگیرن و یه کار کنن که اون جا پاهایی که اونا گذاشتن در جامعه دنبال اونو برن و به هدفش برسن. و اولین جوانم این گفتار از زرتشته نمیدونم، برای اینکه به هدفهاش برسه، برای مبارزه با تاریکی شمشیر نمی کشید، چراغ روشن می کرد. خیلی چراغ روشن کرده.
اولین باغچبان تشکیل گروه کر کودکان بی سرپرست با حمایت بنیاد خیریه فرح پهلوی و سازمان ملل را در کارنامه دارد که 10 قطعه آلبوم رنگین کمان ساخته همسرش سمین باغچبان معروف ترین میراث آن است. با همکاری ارکستر سمفونیک رادیوی وین به رهبری هانس کریستیان داوید. یکی از حدود 40 اجرا از این گروه در تالار رودکی گذشته از اجرای تاریخی در مراسم تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی. اولین باغچبان اما پیش از انقلاب اعتراض هم می کرد. مثلا زمانی که برای مدتی به دنبال تغییر مدیریت در تالار رودکی به همراهی عده دیگر دست از کار کشید. پای صحبت یکی از اولین هنرجویان آواز در کلاس اولین باغچبان می نشینیم، هدیک باغدانیان، که اکنون در آغاز دهه 8 عمرش مقیم ولی در لس آنجلس بزرگ است. خانم هدیک باغدانیان، اثری که اولین باغچبان معلم شما بر زندگی خود شما داشت چه بود؟
هنر رو برای من خیلی با ارزش نشون داد. در 14-15 سالگی شاگردشون بودم، بعد یه مدتی قطع شده، دوباره در بعد ازدواجم باهاش شاگردش بودم. خیلی خانومی بود که به من ارزش هنر رو اونطور نشون میداد که البته متاسفانه من نتونستم ترجیح بدم، که یه چیز خدادادیه. همیشه به من میگفت که باید تحصیلات کلاسیک ادامه بدی و به مردم فقط برای اینکه دست میزنن، فقط اون ارزشت نیست، برو بالا. به من مقاومت در محیط‌های مختلف هنری رو داده که بعضی وقتا اگه جا نمیدن باید با قدرت صدات و با قدرت هنرت بتونی جا تو پیدا کنی، همطور که خودش این قدرت رو داشت که در موقعیتی که همه جور امکانات برای همه مردم نبود، ایشون جای خودش رو داشت.
خانم باغدانیان، اون موقع اصلا یه وضعیتی بود که استثنایی بود که دختران در گروه کور شرکت بکنن یا آواز بخونن، تا چه حد خانم باغچبان این زمینه اجتماعیشو برای شما فراهم کردن که تشویق بشید یا حمایت کنن ازتون که بتونید بیاید و این فعالیت رو بکنید؟
در اون موقعی که من برای اولین بار شروع کردم پیششون، خانواده من خیلی موافق این مسئله نبودن که من مثلا با وجود این که در تحصیلات درسی شاگرد اول و دوم تو شهرستان یا تو تهران اومده بودم داشتم، پدر مادرم میگفتن باید بری در چیز دانشگاهی، اینا ما نمیخوایم تو بری روی مثلا صحنه برقصی یا بخونی. با وجود این که خیلی هم روشن فکر بودن، من بگم من خودم ارمنی هستم، ولی چون خیلی شاگرد خوبی در مدرسه بودم، مادرم اینو راهنماییم نکردن که من بتونم برم، ولی خانم اولین این رو به من داد که من بعد از اینکه ازدواج کردم و شوهرم خیلی پشتیبانم بود از نظر هنری که برو بخون، این در امتداد پشتیبانی که از خانم اولین داشتم من اینو ادامه دادم در 23-24 سالگی. خیلی تأثیر کرده، اگه نه من همینقدر رو هم که داشتم و فعالیت هایی که کردم در ایران حتی امریکا هم اومدم منو پیدا کردن، من شروع کردم. همه اینا رو از خانم اولین داشتم، برای اینکه میگفت هنر برای هر کسی نیست، یه چیزیه که خدا داده، تو باید اینو داشته باشی، ارائه بدی به خود مردم تا اون موقعی که بفهمن. اگه الان نمیفهمن یا ارزش نمیدن، فقط دست دادن نیست که هورا بکشن دست بزنن، تو باید هنرت رو به اون درجه برسونی که من میدونم قیمتش رو. اینجور خیلی پشتیبانی کردن، حتی کلاسی که میرفتم از من پول نمیگرفتن. موقعی که 13-14 ساله بودم من باشون مسافرت کردم به خارج از کشور و اونجا ایشون در قسمت کلاسیک مسابقاتی بود، ایشون شرکت کردن، من به قسمت مردمی و حتی تو رادیو مسکو هم من آواز خوندم بوده، ولی تحت تعلیم ایشون بوده این قسمت کوچیکی که من خوندم.
معروفه که اولین باغچوان تلاش بسیاری میکرد که ارزش هنری کار افراد شناخته بشه و ضوابط و کیفیت هنری کار در اولویت باشه و نه وابستگی ها و روابط. شما این تجربه رو از نزدیک دیدین؟
بله بله من دیدم، با خود ایشون حس کردم. یعنی موقعی که تالار رودکی هنوز وجود نداشت و در وزارت فرهنگ و هنر این برنامه های هنری یواش یواش شروع شده بود، اونهایی که از خارج درس خونده بودن برمیگشتن، البته همون موقع بیشتر در لوای حمایت دربار اینا بودن، خانم اولین باغچه‌بان اینو نداشت، اینو نمیتونست چیز کنه، ولی هنرشون انقدر بالا بود، شاگردایی که ایشون ارائه میداد به وزارت فرهنگ و به زور از وزارت فرهنگ با اون میگرفت که اینا رو بفرسته وین برای درس خوندن. حسین سرشار هم شاگرد خانم اولین باغچه‌بان بوده، خواننده معروف اپرا، یکی از شاگردای خیلی مهم ایشون بودن، ولی کسایی بودن که بدون اینکه این همه تجربه رو داشته باشن، سواد رو داشته باشن، به عنوان اینکه زن فلان کس هستن چی هستن، اونا خیلی راحت. و خانم اولین باغچه‌بان، بله من این رو عیناً دیدم که موقعی که این برنامه ها اجرا می شد، می خواست بره روی صحنه، اسم کی در کجا نوشته بشه، دست کی رو بلند کنن، به کی معرفی کنن، اینا رو دیدم، بوده حتما، ولی سوادی که ایشون داشتن، قیمتی که کجشون داشتن، تونست اینو به اونای دیگه ثابت کنه و راهش رو همیشه داشت، یعنی جاش رو همیشه داشت. خیلی خیلی متاسفم، خیلی دلم سخت تنگه، خدا بیامرزدش.
اثر اولین باغچه‌بان بر هنرجویان دختر و زن منحصر به یک نسل نبود و کسانی را هم که اکنون سنین میانسالی را می‌گذرانند در بر می‌گیرد. این را آریانا برکشلی، پیانیست، سولیست ارکستر مجلسی انگلیس در تهران، استاد موسیقی دانشگاه فارابی سابق یا همان دانشگاه هنر و محقق موسیقی می‌داند.
خاطرات من از خانم اولین باغچه‌بان به گذشته خیلی دور برمیگرده، در زمانی که تازه به کنسرواتوار تهران رفته بودم یا همون هنرستان عالی موسیقی، و قبل از رفتن به فرانسه و امریکا برای ادامه تحصیلم در رشته موسیقی و پیانو در سطح دانشگاه عالی، یه عده از هنرمندان به خصوص هنرمندان زن و خانم اولین باغچه‌بان تأثیر داشتن روی تصمیم گیری خیلی از همدوره های من برای ادامه تحصیل در این رشته. اعتماد به نفس خیلی خاصی داشتن ایشون. من اول که موسیقی رو شروع کردم با پدرم دکتر مهدی برکشلی، ایشون منو تشویق کردن که برم به هنرستان عالی موسیقی. اونجا خیلی شانس این رو داشتم که با گروه زیادی از موزیسیان‌ها از طریق پدرم آشنا بشم و بعدم با چند تن از اونها به اصطلاح شاگرد اونها بشم. در این ارتباط بود که با ایشون آشنا شدم و اون موقع ایشون تازه شروع کرده بودن گروه کور تهران رو تأسیس کرده بودن و برنامه هایی داشتن در اون موقع در خود کنسرواتوار و یا در تالار رودکی. خیلی الگوی خیلی خوبی بود برای هنرجویان اون دوره و برای انتخاب این رشته و برای ادامه این رشته به شکل جدی. چیزی دیگه که من از ایشون خیلی خوب به خاطرم هست، کاراکتر خیلی جالبی از این نظر داشتن که در زمینی که خیلی مهربون بودن ولی همزمان یک مدیریت و اتوریتی خیلی خاصی داشتن، خیلی میتونست تاثیر بذاره روی بقیه به خصوص دختران نوجوانی که موقع هنرجو بودن. بعدها هم در منزل دیدم همیشه پدرم صفحه رنگین کمان رو من میدیدم و خیلی برام جالب بود. به مناسبت روز جهانی کودک ارکستر سمفونیک وین با رهبری جان کریستیان داوید این رو اجرا کرده بود و خود آقای باغچوبان هم شعر و هم موزیک اون رو ساخته بودن و سولیست این برنامه هم خانم قصری و خانم باغچوبان بودن. گروه کوری که خودشون تربیت کرده بودن در این برنامه اجرا می‌کردن. خب همه اینا خیلی باعث دلگرمی بود برای افرادی مثل من و برحال همدوری‌های من.
اولین باغچوبان علاوه بر اجرا و آموزش دستی هم در تألیف داشت، از جمله درباره شیوه های یادگیری پیانو و آواز و کتابی منتشر نشده درباره موسیقی کودکان و کتابی مهم به زبان فرانسه درباره زندگی و کارنامه هنرمندان ایرانی پیش از انقلاب. انقلاب بهمن 1357 نقطه پایانی بود بر فعالیت هنری ترک پارسی خان اپرای ایران و همسرش که سرانجام در سال 1363 ایران را بدرود گفتند و به استانبول رفتند. سمین باغچوبان 3 سال پیش از اولین در 82 سالگی درگذشت و اولین باغچوبان از روز دوشنبه 10 آبان در گورستان ایرانیان در استانبول در کنار همسرش آرمیده است.
پیک فرهنگ.
اما چنان که در برنامه‌های پیشین رادیو فردا از جمله پیک فرهنگ شاید شنیده باشید، دانشگاه مریلند در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا روز جمعه تا یک شنبه گذشته 7 تا 9 آبان شاهد برگزاری کنفرانسی بود با عنوان فرهنگ آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران، با شرکت شماری از فرهنگ دوستان، هنرمندان، دانشگاهیان، دست‌اندرکاران رسانه‌ها، فعالان مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق مدنی، از جمله شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح. یکی از سخنرانان پانل هنرمندان آرش صبحانی بود، خواننده موسیقی پاپ زیرزمینی در گروه کیوسک، که در گفته‌های خود پیشنهادی داد مبنی بر حمایت مخاطبان از تولیدهای کوچک و مستقل با محتوا، اما نه در حد کمال مطلوب، در کوتاه مدت، چنان که گفت برای حفظ و دفاع از هویت فرهنگی. در حاشیه این کنفرانس آرش صبحانی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ گفت.
در سخنرانیتون در حاشیه کنفرانس فرهنگ آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران صحبت کردیم، گفتید که ضربانی هست که داره میزنه و بهتره که با کارهای کوچیک همین ضربان رو تقویت کنیم. اون کارهای کوچیک چیا هستن؟
تشبیه کردم وضعیت فرهنگی کشور رو به یک بیماری که در حال واقعا احتضار وضعیت وخیمی داره و همین کارهای کوچیک رو به عنوان ضربان‌های خفیفی که میشنویم امیدبخشه که یعنی زنده است. حالا ما با تقویت کردن این ضربان‌های کوچولو کوچولو میتونیم امیدوار باشیم که این بیمار بلند شه، از بستر در بیاد و شروع کنه به زندگی خودش و حق خودش رو پس بگیره. ما الان تو شرایط بحرانی وجود داریم، علاوه فرهنگی و علاوه اجتماعی، زمان داره منفجر میشه زیر پامون. برای همین شاید بهتر باشه که ما به تکثر فکر کنیم و به اینکه تعداد کارا رو ببریم بالا و حمایت کنیم از این تکثری که به خاطر تکنولوژی به وجود اومده، تعداد موسیقیایی که داره تولید میشه، آثار هنری تصویری و غیره و غیره و غیره، که هویتمون اون تو فعلا نگه داریم تا برسیم به مرحله بعدی که وقتی فضای آروم و ساکنی با حمایت درستری بتونیم آثار ارزشمندتری خلق کنیم.
توی صحبتاتون شما گفتین که همین که از این تولیداتی که هست بشه حمایت کرد، اگر در حد حتی قابل قبول باشه مناسبه. حد حتی قابل قبول چقدره که از اون حد به پایین تر مخاطبش رضایت نده؟
ببینید، من فکر میکنم که مشکل اصلی که توی تولید آثار اینچنینی هست، حالا مثلا مشخصا سینما یا موسیقی، اینه که ما علاوه تکنیک به خاطر اینکه نداریم بودجهشو و آموزش ندیدیم و دولت فراهم نکرده برای کسی که تو عرصه فرهنگ دارن کار میکنن، عقبیم. و مثلا فرض کن یه سینما ایران وقتی یه فیلم می‌سازه، واقعا علاوه تکنیکی قابل مقایسه مثلا با یه چیزی که حتی تو بالیوود هم می‌سازن دیگه نیست، به خاطر اینکه اون امکاناتو نداره. ولی از لحاظ محتوا انقدر هست که بتونه بیاد رقابت کنه. به همین خاطر به نظر اون جاییه که به نظر ما میتونیم تکنیکو یه مقداری بیشتر باهاش مدارا کنیم و جدی نگیریم اونقدر و رو محتوا 100% فکر کنیم و نقطه قوتمون بشه.
به نظر شما الان مهمترین موانعی که وجود داره که اونطوری که شما دارید میگید وضعیت ساکن وجود نداشته باشه که باید زمینه ای فراهم بشه که به اون وضعیت ساکن رسید چیه؟
بزرگترین مانعی که وجود داره برای کسانی که در عرصه فرهنگ و هنر دارن فعالیت میکنن، متولیان فرهنگی هستن و متولیان امور هنری هستن متاسفانه. اگه این آقایون نبودن، هنرمندها و اونایی که فرهنگسازی دارن میکنن کارشون خوب بلد بودن. ما هنرمند خوب کم نداریم، ما این همه کارگردان درجه یک داریم که داریم میبینیم یکی یکی دارن ایران رو ترک میکنن میان بیرون به قیمت اینکه شاید نتونن دیگه فیلم بسازن، چون به زبان فارسی فیلم میساختن، چون امثال آقای بیضایی، کیارستمی، قبادی، بخوالاخ، افخمی، اینا آدمایی که سرمایه مملکت همینا. بگیر توی نویسنده ها و دکترا و مهندسا، اونام همین دیگه. یعنی متولیان دارن کاری میکنن که سرمایه هایی که میتونن تولید کنن از تو اون بستر فرهنگی دارن ترک میکنن و خب به تبع نمیشه انتظاری داشت که چیز عجیبی خلق بشه.
هنرمندایی هم هستن که ترجیح دادن که یه بینش دیگه ای داشته باشن، مثلا یا ساکتن یا انتقاد نمیکنن یا اینکه احساس میکنن وضعیت مطلوبه. چجوری میشه بدون اینکه سیاست زده شد یه گفتگوی ایجاد کرد بین هنرمندایی که ممکنه از افق‌های فکری مختلفی باشن؟
سیاست زده شدن یه واژه‌ای که الان خطرناک استفاده کردنش به نظر من، به خاطر اینکه تمام شئون زندگی ما الان درگیر این بازی سیاسی که متأسفانه دولت ایران شروع کرده. یعنی فوتبالیست ایران حق نداره بازوبند سبزوبنده. خب این فوتبال که میدونین، یعنی این انقدر توی رخنه کرده توی همه شئون زندگیمون. هنرمندایی که دارن از وضعیت موجود دفاع میکنن به نظر من هنرمند نیستن، اونا ابزارهای تبلیغاتی هستن، چون دولت و این حکومت هنر رو مثابه ابزار فرهنگی نگاه نمیکنه، به عنوان ابزار تبلیغاتی نگاه میکنه، پروپاگانداست. اونا یه سری هستن که از اون بابت دارن خدمت میکنن به این قضیه، من اونا رو هنرمند نمیدونم. اونایی که ساکت هستن یا حرفی نمیزنن میتونن دلایل شخصی داشته باشن و یا اینکه دل سرد شده باشن از شرایط موجود، اونم احتمالی. من از طرف اونا نمیتونم حرف بزنم، ولی داریم میبینیم که یه هنرمندی مثل آقای شجریان یک جمله کوچیکی میگه و واقعا چقدر معنی میده و چقدر تجلی پیدا میکنه همه خواسته های یک سری زیادی از مردم.
درباره کار خودتون، کار آخرتون سه تقدیره، تو چه حال و هوایی ساخته شد و ربطش به این صحبتایی که امروز کردیم چطوره؟
همین صحبتایی که داریم میکنیم برای من نتیجهش اینه که وظیفه اصلی هنرمند تولید کردن مدام و زیاده و حالا کیفیت حتما باید یه استانداردی داشته باشه قاعدتا، و اینه که تو عرصه بمونیم و خالی نکنیم قضیه رو. سه تقدیرم تو شرایطی بود که واقعا از لحاظ اجتماعی هم میدونیم یه دلسردی مضاعفی روی همه بود و ما خیلی اصرار داشتیم که بتونیم یک صدای تولید کنیم برای گروه کیوس که بتونیم حرفمون رو به مخاطبای بیشتر برسونیم، فقط صرفا فارسی زبانایی که با کار ما آشنا هستن نباشه. و برای همین جایی که انتخاب کردیم، نحوه تولیدی که انتخاب کردیم که اجرای زنده بود و همه اینا باعث میشه که توی عرصه موسیقی جهانی یه خورده کردیت، یه اعتبار بیشتری بگیره این کار و جدی‌تر دنبال بشه.
گفتگو با آرش صبحانی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است، با این یادآوری که رادیو فردا در صدد است به احتمال قریب به یقین کنسرت سه تقطیره آرش صبحانی و گروه کیوسک در برلن در جمعه شب 28 آبان را به طور زنده پخش کند. گوش به زنگ باشید. تا هفته بعد، امیر مصدق کاتوزیان.
پشت خط قرمز زیر خط فهم سر یه دوراهی گیر کرد.
خب این هم برنامه پیک فرهنگ، کاری بوده از امیر مصدق کاتوزیان. اما راستی شماره تلفن های ما رو دارید؟ ندارید؟ بشنوید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
یک بار هم من تکرار میکنم، 2-0-42-02-21-12-41-13 و سپاس سپاس شنونده گرامی که با ما بودید، هستید و میمانید. در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. بخش بعدی خبر رأس ساعت 10 در تهران و تا آن بخش خبری، چون همیشه شما رادیو فردا و ترانه